الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نو بفرمایید. در ادامه بحث شب گذشتمون عرض کردیم که کارهایی که خلفا انجام دادن هیچ ربطی به اسلام نداره، مخصوصا جدیدن که یه سری مسائل تاریخی رو وسط کشیدن، بعضی از کسانی که مخالف اسلامن و اینها رو علم تفرقه کرده اند، مثل حمله به ایران، حمله اعراب به ایران و کشتاری که کرده اند، جنایت هایی که کرده اند و به این وسیله میخوان اسلام رو بکوبن، در حالی که به اعتقاد شیعه این خلفا هیچ کدام مورد تأیید اسلام نیستن، چون رسول خدا در قدیر خم جانشین خودش رو که خلیفه رسول الله و خلیفت الله باشه رو آقا امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، و حالان که در سقیفه بنی ساعده مشتی عرب حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن و بعد گفتن ما جانشین پیغمبریم و شروع کردن به کشورگشایی کردن، حمله به ایران، حمله به یمن، حمله به شامات، حمله به مناطق دیگه و شروع کردن کشورگشایی کردن، در حالی که اصلا ما در سنت پیامبر کشورگشایی نداریم. شواهد تاریخی داریم بر این مطلب. در مورد جنگ های پیامبر اکرم، پیامبر اکرم برای کشورگشایی نمی جنگیدن، پیامبر اکرم می جنگیدن برای اسلام و قول لا اله الا الله، برای توحید. خب چه فرقی میکنه؟ شاید کسی بگه که خب آقا برای توحید و اسلام باید کشورگشایی کرد دیگه، میگیم نه خیر، کشورگشایی کردن سنت پادشاهان بود. پادشاهان وقتی به یه جای حمله میکردند، اونجا رو تصرف که میکردند، شاه اون منطقه رو، سلطان اون منطقه رو میکشتند، فرزندان اون شاه رو هم میکشتند برای اینکه بعداً سر بلند نکنن، اموال او رو تصاحب میکردند، عمرای اون سلطان رو که در شهرها و بلاد بود میکشتند، بعد افرادی رو از خودش، از بستگان خودش یا از دوستان خودش در اون کشور میگمارد و باج و خراج اون کشور رو هم جمع میکرد برای خودش. این کشورگشایی بود و چیزی بود که از نظر اسلام مردود این کار. خب پس پیامبر اکرم که می جنگید چجور می جنگید؟ مگه نمی جنگید که بگیره اینها رو حکومت اسلامی درست کنه؟ نه، پیامبر اکرم برای حکومت اسلامی نمی جنگید. شواهد داریم پیامبر اکرم می جنگید، می گفت مسلمان بشید. تازه اونهایی هم که مصالحه می کردن پیامبر کاری باشون نداشت، اونهایی که مخالفت می کردن باشون می جنگید. یعنی یه مقدار بازتر کنیم مسئله رو که پیامبر اکرم چه می کرد با دیگران تو جنگ ها، تو برخورد ها. پیامبر خدا اولا به وسیله نامه مردم رو دعوت می کرد. برای سلاطین، برای پادشاهان نامه می نوشت. می گفت من رسول خدا هستم، اسلام بیاورید تا رستگار شوید. مردم رو دعوت می کرد به توحید، برای اون پادشاه نامه می داد و می گفت مسلمان شو و شاه کشور خودت باش. من نظام اجتماعی رو به هم نمیزنم. حالا این قول منه ها، یعنی پیامبر اکرم نظام اجتماعی رو به هم نمیزد که شاه رو بکشه، وزیر رو بکشه، وکیل رو بکشه، بعد دیگه از طرف من کسی بیاد اینجا حکومت کنه. نه، میگفت شما شاه کشور خودت باش، مسلمان شو و مبلغ میفرستاد برای اون جایی که قبول میکردن، مبلغ میفرستاد که اسلام رو تعلیم اینها کنه. حتی مواردی داریم، مثلا در جنگ حنین، یکی از جنگ‌های بزرگ پیامبر اکرم بود، قبیله‌ای بود به نام قبیله حوازن و سقیف. سقیف همون طرف‌های طائف، تقریبا در، فکر می‌کنم اشتباه نکنم، شرق مکه میشه. بعد از فتح مکه که پیامبر اکرم مکه رو فتح کرد، در خود فتح مکه اونایی که اسلام آوردن، پیامبر اکرم فرمود در امانید. حتی بزرگان قریش که جنگ را انداخته بودن با پیامبر، کشتار کرده بودن از مسلمان ها، وقتی میگفتن ما مسلمانیم جانشون در امان بود. ابو سفیان اومد اظهار اسلام کرد، علکی هم اظهار کرد، پیامبر اکرم فرمود خانه ابو سفیان، هر کی داخل خانه ابو سفیان بشه در امانه. تو فتح مکه و شکل مکه رو به هم نزد که مثلا ابو سفیان که حاکم مکه است، بزرگ ایناست، کشته بشه یا از اینجا تبعید بشه، من یه نفر از خودم رو بذارم. نه، همون سیستمی که بود. حتی وقتی خواستن وارد کعبه بشن که بت‌ها رو کلن بیرون بریزن از کعبه، شخصی بود که اونجا کلیددار خانه خدا بود، مشرک هم بود، حتی پیامبر اکرم گفت کلید خانه رو بده. عفو عمومی هم صادر کرده بود پیامبر، اونقدر این بیادب بود که برگشت گفتش که من اگر میدونستم تو پیغمبر خدا هستی که با تو نمی جنگیدم. حالا پیامبر وارد مکه شده، فتح کرده، کلیدو نداد. امیر المؤمنین دستشو گرفت، مچ دستشو یه پیچ داد، کلید افتاد زمین. کلیدو برداشت، تقدیم پیامبر کرد، در کعبه رو باز کردن، بت‌ها رو بیرون ریختن، تطهیر کردن. بعد پیامبر اکرم اون شخص رو صدا کرد، گفت بیا این کلید خدمت شما. چون آیه قرآن می فرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش برگردونید. تو کلیددار خانه خدا هستی، بودی، باش. بعد از تو هم فرزندانت کلید دارن، کسی هم حق نداره کلید خانه خدا رو از تو بگیره. این وقتی این صحنه رو دید گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو جاری کرد به زبانش. کلیدداری خانه خدا یه پست خیلی مهمی بود، ظاهرا باید پیامبر اکرم این پست رو میگرفت میداد به یکی از نزدیکانش، در حالی که گفت نه تو سر جات بمون. وقتی هم از این صحنه رو دید این مسلمان شد، گفت اگر اینجوری من مسلمان میشم. یعنی سیره پادشاهان که تصرف حکومت ها بود، تصرف کشورها بود، اصلا چنین سیستمی نداشت پیامبر اکرم. عرض میکردم در جنگ حنین که بعد از فتح مکه بود، مکه وقتی فتح شد قبیله حوازن و ثقیف گفتن خب پیغمبر، حالا اونا که به اسم میگفتن، مکه رو که فتح کرده میاد دیگه سراغ ما، بهتر ما پیش دستی کنیم. تمام قواش رو جمع کردن، فرماندهشونم کسی بود به نام مالک ابن عوف. این یه برنامه ای ریخت، گفت اینجوری نمیشه جنگید با پیامبر خدا، اینجوری نمیشه جنگید، ما باید با تمام قوا بیای میدان، بعد زن و بچه و مال و اموالمونم باید بیاریم. برای چی؟ برای اینکه به نیروهامون بگیم این زن و بچته، این مال و اموالته، اگر فرار کنی زن و بچه و مال و اموالت مال اینا میشه، که به خاطر مال و اموال و زن و بچه وایستن پای درگیری، فرار نکنن از جنگ. از قضا با یک شخص پیرمردی که در زمینه جنگ خیلی تبحرداش مشورت کرد، گفت این کار رو نکن، چون اگر شکست بخوری دیگه چیزی برات نمیمونه، این کار رو نکن. گفت نه، این بهترین راهه. تمام نیروها رو جمع کردن در یه منطقهی به نام حنین که یه درهی بوده، یعنی دره بین حالا دوتا کوه، وادی میگن بهش. زن و بچه ها رو، مال و اموال، شتر، گوسفند، هر چی داشتن آوردن. به سربازاش هم نیروها گفت ببینید فرار کنید زن و بچه و مال اموال تو میشه کنیز دشمن، پس وایستید بجنگید. جریان جنگ حنین در قرآن سوره توبه آیه 25 آمده. اینها پیامبر اکرم یک کسی رو فرستاد برای شناسایی که گفت بله آقا اینا جمع شدن برای جنگ با شما. پیامبر اکرم با 12,000 نفر، 10,000 نفر مسلمان، 2,000 نفر هم از مکیان بودن که اینا هنوز مسلمان و اونجوری درست حسابی هم نشده بودن، اصلا حرکت کردن. یه مقدار مغرور شده بودن. آیه قرآن میگه از اعجبت کم کسرت کم، کسرت شما رو به عجب آورد که 12,000 مرد جنگی هستیم، کی حریف ما میشه؟ پیامبر اکرم فرمود زره تنتون کنید. حتی از بعضی از مشرکان زره اجاره کرد، خودش هم زره پوشید، کلاه خود به سرشون گذاشتن. اینا وقتی وارد این منطقه شدن، دشمن کمین کرده بود، یک مرتبه هجوم آوردن طرف سپاه بدون اینکه سپاه آمادگی درگیری داشته باشه، لذا پا به فرار گذاشتن. رسول خدا رو تنها گذاشتن و الفرار. تو بعضی از تواریخ نوشته 4 نفر کنار رسول خدا موندن که اونام از بنی هاشم بودن، یکیشون که آقا امیرالمؤمنینه که همیشه جان فدای رسول الله بود، یکی عباس عموی پیامبر بود و یکی 2 نفر دیگه. بعضی ها گفتن تا 10 نفر 12 نفر هم وایستادن. بعد پیامبر اکرم فریاد کشید کجاین اصحاب سوره بقره، کجاین آنان که با من پیمان بستند، که عباس عموی پیامبر فریاد کشید این رو که نزدیک 300 نفر برگشتن. لشکر دشمن که آمد جلو، آقا امیرالمومنین مثل همیشه حمله کرد، علمدارشون رو انداخت. علمدار هم میدونید تو جنگ ها همیشه اون کسی که از همه قوی تر علمدار میشه. علمدار اینا رو که انداخت، اینا پا به فرار گذاشتن. این 300 نفر هم شروع کردن درگیر شدن، بقیه مسلمان ها که دیدن این صحنه رو برگشتن، رجوع کردن. درگیری مجبور شدن پا به فرار بذارن لشکریان دشمن. یک غنیمت بسیار زیادی به دست مسلمان ها افتاد. عده‌ایشون فرار کردن، به جاهای مختلفی فرار کردن. اونایی که کشته شدن، که حدود 70 نفر کلن کشته شدن از مشرکان، یه عده که خب زیاد مجروح شدن، یه عده اسیر، خیلی هاشون متواری شدن. زن و بچه و مال و اموال همه در دست مسلمان ها افتاد. رسول اکرم کسی رو فرستاد سراغ همین مالک. پیامبر گفته اگر مسلمان بشی، هم زن و بچه تو سالم به تحویل میدم، مال و اموالت هم بهت تحویل میدم، رئیس قبیله خودت هم باش. و این میدونست رسول الله امینه، اصلا محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم در زمان جاهلیت لقب رسول الله بود، میدونستن دروغ نمیگه ایشون. لذا برگشت آمد خدمت رسول الله، شهادتین گفت، رسول اکرم فرمود اینم زن و بچت، اینم اموالت، رئیس قبیله خودت هم باش. پیامبر اکرم برای کشور گشایی نمی جنگید که بخواد کشور گشایی کنه، حمله کنیم ایرانو بگیریم، حمله کنیم تورانو بگیریم، نه، برای مسلمان شدن. اگر کسی ایستادگی می کرد از مثلا سلاطین، اجازه نمی داد مردمش مسلمان بشن، بله پیامبر باش درگیر، می گفت تو چی کاره ای آخه نذاری. بعدم تازه از خودشون یه نفر رو میگماش بر خودشون که امورتون رو رسیدگی کنه. اما بعد از رسول خدا که قصب خلافت شد، شما میدونید خلیفه دوم به ایران حمله کرد. اونم حالا چجوری بود؟ اصلا چجوری شد که حمله کرد؟ در این مناطق عراق اون موقع میدونید قسمتش مال ایران بود، که از مدائن الان تو عراق دیگه پایتخت پادشاهان ایران بود. اون موقع سلسله پادشاهی ایران خیلی آشفته شده بود، خیلی آشفته. در عرض 4-5 سال 10-12 تا پادشاه عوض شد، لذا مرزها خیلی بی نظم شده بود. همیشه هم یه درگیری بین مرزهای ایران و عربستان وجود داشت. یه عده از اون عربهای غارتگر حمله می کردن طرفهای مرزهای ایران، غارت می کردن. اونا این بار که حمله کردن دیدن اصلا کسی جلودارشون نیست، خبر دادن به خلیفه که آقا اینجوری شده، ما تو کجا پیش رفته ایم، هیچکی به هیچکی نیست انگار. اونم آمد و به تازید لشکر آماده کرد بریم جهاد در راه خدا. حمله کردن، در عرض 2-3 حمله بزرگ ایران در تصرفشون در آمد، چون ایرانی ها مردم از دست حکومت ناراضی بودن به دلایل طبقاتی بودن اجتماع، ظلم و بی‌عدالتی که بود. حتی بعضی از مستشرقین گفتن اگر اسلام به ایران نیامده بود مسیحیت ایران رو می‌گرفت، چون دین زرتشتی اونجوری که پیاده شده بود اونقدر ظلم و بی‌عدالتی توش بود که مردم نمی‌خواستن. خیلی جاها داره که سربازان ایرانی خودشون راه نفوذ به قلعه ها و شهرها رو نشون میدادن به مسلمونا، از بس بیزار شده بودن. شما ببینید با بی‌عدالتی که خلفا نسبت به ایرانیا انجام میدادن باز راضی بودن اونا، چه ظلمی رو تحمل کرده بودن که اون ناسیونالیست عربی رو باز بهتر تحمل میکردن. کشورگشایی هم که کردن برای اسلام کشورگشایی نکردن خلفا. شما میدونید جزیه چیه؟ مالیاته. کسی که مسلمان نبود در کشور اسلامی زندگی میکرد باید جزیه میداد، مالیات میداد. اگر مسلمان میشد دیگه مالیات نمیداد، چون من مسلمانم. لذا اینا دلشون نمیخواست که ایرانی ها مسلمان بشن، یعنی مردم ایران به زور شمشیر مسلمان نشدن. کسی موقع اشتباه نکنه، حتی خلیفه دوم نمیخواست ایرانی ها مسلمان بشن به دلایل خاص خودش، که امیرالمومنین گفت حالا که تو حمله کرده ای، این کارا رو کردی، این جنایت ها رو مرتکب شده ای، لااقل بذار اینا مسلمان بشن. و بعد دلیل آورد براش، گفت کشور داره بزرگ میشه، فتوحات میکنه دیگه، اگر اینا مسلمان نشن بعد از یه مدتی مسلمان ها میشن اقلیت، در یه کشور بزرگ یه قلیل مسلمان زندگی میکنن، با کمترین شورش نابود میشی. این هم گفت ای راست میگی، لذا اجازه داد ایرانی ها اسلام بیارن. فکر نکنید برای خدا و اسلام و اینا حمله کردن به ایران. ایرانی ها از ابتدا چرا طرفدار اهل بیت بودن؟ چرا خلفای بنی امیه و بنی عباس با ایرانی ها مخالف بودن؟ خب فتوحات کم نداشتن که، از اون ور شامات بود، از اون ور یمن بود، حتی تا آفریقا جاهای دیگه فتح شده بود، فقط ایران نبود. اینا چرا اینقدر با ایرانی ها مخالف بودن؟ چرا؟ چون ایرانی ها از ابتدا تمایل داشتن به اهل بیت. ابتدایی ترین پا پایگاه های تشیع در شمال ایران بود، طبرستان، عجمان دیلم، از ابتدا شیعه بودن اینها. به اولاد امیرالمؤمنین، به امیرالمؤمنین و اولادش میگفتن رشت. رشت یعنی حکیم و دانشمند، که به او امیرالمؤمنین و اولادش میگفتن رشت. و زیر بار خلفای بنی عباس و بنی امیه نمیرفتن. چرا؟ خلفا، خلیفه اول که 2 سال و خورده‌ای خلافت کرد از دنیا رفت، خلیفه دوم بسیار ناسیونالیست عربی داشت، اصلا این عرب و عجم رو او بنا نهاد که ما عربیم، اینها عجمن، عجمها موالین، اینا رو او درست کرد. این انحراف رو به وجود آورد، طبقه بندی کرد اجتماع رو. مکیان که مهاجرین بودن بیشترین حقوق رو می گرفتن، در حالی که اهل مدینه که انصار بودن هیچ بهره ای نداشتن نسبت به مهاجرین که مکی بودن، یعنی همشهری خود خلیفه بودن. از اون طرف امیرالمؤمنین که جانشین حقیقی پیامبر بود بسیار نسبت به ایرانیان مهربان بودن. من یک قصد داشتم یک شبی یه وقتی جلساتی باشه آشنایی ایرانی ها با اهل بیت رو از ابتدا مرور کنیم، اون چیزهایی که در تاریخ آمده، ایرانی ها چجور با اسلام و با اهل بیت آشنا شدن. چجور آشنا شدن با اینها و چجور اینقدر محکم ایستادن که ایران شد پایگاه تشیع، ایران شد پایگاه تشیع. بعضی میگن زمان صفویه، مگه صفویه میتونستن یک دین رو عوض کنن، یک مذهب رو عوض کنن اگه مردم نخوان؟ خب بعد از صفویه محمود افغان حمله کرد به ایران، سنی بودن، خواستن سنی رو تو ایران پیاده کنن، مگه قبول کردن مردم؟ نه، ناکام موند. اینکه مذهب رسمی اعلام شد زمان صفویه، بله اون از جهت سیاسی اعلام شد و الا مردم ایران از ابتدا طرفدار اهل بیت بودن. خیلی از جاهایی که زمان معاویه بالای منبرها سب و لعن امیرالمؤمنین می‌کردن، از جمله جاهایی که این کارو نمی‌کردن سیستان ایران بود. گفتن ما سب نمی‌کنیم ایشون رو. چند تا منطقه تو ایران بودن، گفتن ما چنین کاری نمی‌کنیم. حکومت هم از ترس اینکه شورش و قوقا نشه گفت باشه شما نکنید. عرض کردم یک شبی باید باشه از ابتدا، از همون نامه‌ای که رسول خدا به خسرو پرویز نوشت که متاسفانه در تاریخ اشتباه انعکاس دادن به عمد به خاطر دشمنی با ایرانی ها که گفتن خسرو پرویز نامه پیامبر رو پاره کرد، یک کذبه، چون ما سند تاریخی داریم که اصلا اینجوری نبود. یک شب خدمت عزیزانم عرض کردم داستانش رو. طبری که تاریخ و تفسیرش پر از مطالب غلطن در غلط تاریخ و تفسیریه و خیلی از احادیث و داستانهای غلط رو همین طبری وارد کتابهای ما کرده، چون جزء کتب اولیه بوده. ایشون داستان نامه پیامبر رو میگه، وقتی نامه رو بردن برای خسرو پرویز، گرفت نامه پیامبر رو پاره کرد، گفت تو غلام من هستی تو میخوای راه سعادت به من نشون بدی؟ و یه مقدار خاک ریخت توی کیسه ای داد به اون نامرسان، گفت برو بده به ایشون. خاک رو آوردن دادن پیامبر، پیامبر اکرم نفرینش کرد، گفت همون جوری که خاکش رو برای ما فرستاد، خاک کشورش به تصرف ما در میاد. گفتیم پیامبر اکرم اصلا برای خاک نمی جنگید، یادمون باشه. پس این دروغی که دارن میبندن، میخوان مشروعیت درست کنن برای حمله خلیفه به ایران، که اگر خلیفه دوم به ایران حمله کرد، پیامبر دعا کرده بوده. اینا بی ادب بودن، پادشاهشون بی ادب بود. و بعد هم خسرو پرویز نامه داد که اینو کتبسته بیارید برای من، پیامبر رو، پیامبر اکرم رو. گفتیم یعقوبی در تاریخش چیزی نوشته درست مقابل این حرف. تاریخ یعقوبی هم از تاریخ‌های خیلی معتبره. میگه نامه رسان وقتی نامه پیامبر رو تحویل خسرو پرویز داد، خسرو پرویز نامه رو خوند، در جواب نامه پیامبر نامه ای نوشت. اخلاق پادشاهانه اینو اقتضا میکنه، چون پیامبر که کشورشو نخواسته بود ازش، پادشاهی نبود که بخواد زور بگه این بگیره نامه رو پاره کنه. گفت من پیامبر خدا هستم، اسلام بیار تا رستگار بشی. اونم با ادب نوشته نامه رو پیامبر اکرم به خسرو پرویز عظیم و فارس، بزرگ فارس. حالا متن نامش هم هست. خسرو پرویز هم یه نامه نوشت، در میان دو طاقه از حریر قرار داد، مقداری مشک روی او قرار داد، داد به یه نامرسان خودش، گفت اینو ببر با ادب تحویل اون پیامبر بده. اونم وقتی نامه رو آورد، پیامبر اکرم فرمودن حریر، ما مسلمان ها حریر استفاده نمی کنیم، برای مرد حرامه لباس حریر، اما مشک رو قبول می کنم. و به خودش مالید و به اصحابش تعارف کرد. بعد گفت نامه رو من می دونم تو نامه چی نوشته، تمام نامه رو بدون این که باز کنه خوند پیامبر، و نامرسان دید که خب همینه، متعجب و متحیر ماند. گفت برو به خسرو پرویز بگو باید مسلمان شوی، و الا من و یارانم به سوی تو خواهیم آمد، و امر الله اسرع من ذلک، اما امر خدا سریع‌تر از این حرف هاست. که این وقتی رفت و داستان رو تعریف کرد برای خسرو پرویز، که ایشون بدون این که نامه رو ببینه مضمونش رو برای من گفت، و بعد برخوردش بین اصحابش چجوری بود، مثل یکی از اونها بود، هیچ شباهتی به سلاطین نداشت، مثل بقیه مردم زندگی میکرد. خسرو پرویز اسلام نیاورد، اما طالب شد که پیامبر رو ببینه، لذا نامه ای نوشت به قسمتی از یمن که مستعمره ایران بود در اون زمان. بازان شخصی بود ایرانی که در یمن از طرف خسرو پرویز حکومت میکرد. نامه نوشت که این آقایی که ادعای پیامبری کرده رو بیار پیش من. تو در تاریخ طبری نوشته کتبسته بیار تحویل من بده. کذبشون از اینجا آشکار میشه که بازان دو نفر رو فرستاد خدمت رسول الله که آقا بیایید همراه ما بریم ایران، اگه کسی رو بخوان کتبسته ببرن، اونم پیامبری که چند هزار شمشیر زن جان برکف دورشو گرفتن، دو نفر میفرستن. اون داستان خاکو که خاک فرستاد، پیامبر گفت خاکش به دست من میفته، گفتیم این اصلا مالی داستان دیگه از چسبوندن اینجا. اونم حالا اگه شد عرض میکنم خدمتتون که این دو نفر تو مدینه موندن. پیامبر اکرم به سلمان فارسی گفت سلمان، اینا هم کشوری تو هن، از اینا پذیرایی کن. چند روز اینا تو مدینه موندن. رفتار رسول الله رو زیر نظر داشتن. اینا سبیلای خیلی بلندی داشتن. پیامبر اکرم فرمود چرا شما سبیلاتونو بلند کردید؟ گفتن خدایگان ما این گونه فرمودند. از اون بزرگاشون گفتن خدایگان. پیامبر اکرم فرمود اما خدای من به من گفته است که شاربها را کوتاه کنم و ریشم را بلند کنم. اینا چند روزی هی مهمان بودن، حرکات و سکنات رو می دیدن. بعد هر دفعه می آمدن یا رسول الله، حالا به زبان خودشون چی شد، جواب نامه رو چی کار کنیم ما؟ پیامبر اکرم می بود صبر کنیم. یه مدتی که گذشت اینا گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم صبر کنیم، ما باید بریم. پیامبر اکرم فرمود فردا جوابتونو میدم. فردا شد، گفت دیشب خسرو پرویز به دست پسرش کشته شد. گفتن آقا میدونی چی داری میگی؟ پادشاه عصبانی میشه از این حرفا، ما حرفاتونو مینویسیم. پیامبر اکرم گفت دقیقا یادداشت کنید هرچی میگم. خسرو پرویز به دست پسرش کشته شد و اون حکمی هم که داده بود که من رو به ایران ببرید باطل شد، لذا دیگه نگران نباشید شما. اینا هم تاریخ زدن، یادداشت کردن مطالب و فرمود برید پیش بازان بگید که این پیامبر اینجوری گفته. گفت آقا اینجوری حمله میکنه یه موقع ها، پادشاهه. گفت شما این که من میگم انجام بدید. اینا وقتی رفتن پیش بازان داستان رو تعریف کردن و سیره پیامبر رو گفتن، تعجب کرد. گفت این انسانی که شما دارید میگید هیچ کدوم از علامت پادشاهان رو نداره، این پس انسان الهی باید باشه. و این خبری که داده پیک مثلا دو هفته طول میکشه به ما برسه، ما این دو هفته رو صبر میکنیم. اگر پیک خبر آورد که چنین اتفاقی افتاده، ما میفهمیم پیامبر خداست واقعا. و اگر بعد از دو هفته مثلا نیامد، میفهمیم که این دروغ گفته و میریم مجبورش میکنیم. میارزه صبر کنیم. صبر کردن، دو هفته نامرسان آمد که خسرو پرویز به دست پسرش کشته شد و هر حکمی هم که داده بود دیگه باطله. اینا یه مرتبه برگشتن، آمدن مدینه. ما آمدیم مسلمان بشیم. اولین مسلمانان ایرانی اینها بودن. پیامبر اکرم فرمود سر جای خودتون بمونید، همون حکمی که دارید اجرا کنید، فقط احکام اسلام اینه: زنا نکنید، شراب نخورید، دزدی نکنید، این کارا رو انجام ندید، این کارا رو هم نماز بخونی، زکات بدی، روزه بگیری. احکام اسلام رو تعلیم اینها کرد و اینها هم با تمام وابستگانشون که ایرانی بودن اونجا اسلام آوردن. حالا زمان گذشت، موقع حمله به ایران زمان خلیفه سعد ابی وقاص، وقتی سفارایی کرد در مقابل یزدگرد، دو نفر رو فرستاد که صحبت کنه. اونقدر اینا چون پادشاه ادب باید رعایت بشه، به کافر بودن و مسلمان بودن نیست، پادشاه حرمت داره. روایت داریم حضرت ابراهیم علیه السلام در یکی از مسافرت‌ها که به مصر رفت، ساره همسر حضرت ابراهیم خیلی زیبا بود، جوری که روایت میگه زیبایی در زنها به ساره داده شده بود، در مردها به یوسف. اصلا یوسف نوه نتیجه همین ساره بود که اینقدر زیبا بود. حضرت ابراهیم هم خیلی غیور بود، یک اتاقه که چوبی درست کرده بود برای ایشون، جایی که میخواست بره ایشونو داخل اون اتاقک میذاشت. رسیدن به مرز مصر، آمدن بازپرسجویی کنن، ایشون نذاشت، گفت هرچی بخوای بهتون میدم، به این اتاقه که چوبی دست نزنید. یا مشکوک شدن که چی هست تو این اتاقک. رفتن به پادشاه گفتن و پادشاه گفت اینو بیارید پیش من ببینم چیه داستان. گفت بابا همسرمه، نمیخوام کسی ببینه زن من رو. گفت خب باشه، اگه همسرت باشه که ما کاری نداریم. گفت قول میدی به همسر من دست درازی نکنی؟ گفت باشه، منم قد زن تو حرم سرام دارم، مثلا به قول ما. وقتی در رو باز کردن، این چشمش به ساره افتاد، این پادشاه دست دراز کرد طرف ساره، یه مرتبه به دعای حضرت ابراهیم دستش خوش شد، نمیتونست حرکت بده دستشو. فهمید از جانب ابراهیم علیه السلام، گفت دست منو به من برگردون، من دست درازی نمی کنم. دستش برگشت، دوباره نگاهش افتاد، دوباره دست دراز کرد. سه بار این عمل اتفاق افتاد. وقتی دید واقعا دیگه دستش نمیرسه به این زن، خیلی از حضرت ابراهیم اکرام و احترام کرد، دید که به دعای ایشون دست این خوش میشه. به این قسمتش کار دارم. هدایایی داد به حضرت ابراهیم و خودش آمد به توضیع ایشون، پشت سر حضرت ابراهیم راه میرفت. روایت داره وحی شد به حضرت ابراهیم، ابراهیم این سلطان پادشاهه، ادب رو رعایت کن، بگذار این جلو حرکت کنه. لذا حضرت ابراهیم گفت شما جلو حرکت کنید، پادشاه کافرم، پادشاه حرمت و ادب رو باید رعایت کنی. تو میگه این دوتا فرستاده سعد ابی وقاص اونقدر بی ادبانه حرف زدن که گفت اگر کشتن پیک و نامرسان ننگ نبود، گردن جفتتونو می زدم. بعد یه مقدار خاک ورداش ریخ رو سر اینها، گفت برید گمشید. که اینا وقتی آمدن، سعد ابی وقاص گفت این خاکشو فرستاد برای ما، پس خاکش به دست ما می افته، تفعل زد. در حالی که گفتیم در تاریخ طبری میگه پیامبر گفت خاکش به دست، تفعل زد. آقا روایت داریم پیامبر اکرم نهی می کرد از تفعل زدن، از فال زدن. بعد خودش میاد فال میزنه، خودش میاد تفعل میزنه. این دروغ ها رو به خاطر بغض با ایرانی ها درست کردن تو کتاب های تاریخ، چون ایرانی ها طرفدار اهل بیت بودن و خلفا رو قبول نمی کردن. خیلی از ایرانی ها بودن عرب کشی می کردن، عرب کشی نمی کردن. شما ببینید چقدر سید داریم ما تو ایران، سادات، امامزاده ها، اینا میگه عرب نبودن، چرا اینا رو نمی کشتن؟ اینا پناهگاهشون اصلا ایران بود. ایرانی ها اعرابی رو می کشتن که دشمن اهل بیت بودن. صحبت عرب کشی نبود، اونا به دشمنان اهل بیت دشمن بودن، منتها اونا میگفتن آره اینا سر اینکه ما ایرانو تصرف کرده ایم با عرب ها دشمنن، این کارا رو میکنن. به روایتی امشب شب شهادت امام حسن مجتبی هم هست. قریب مدینه چی کردن همین عرب ها با اهل بیت پیغمبر ما، با این اهل بیت مهربان، با این اهل بیت کریم؟ آقا بی خود نبود ایرانی ها جان می دادن برای اهل بیت، چون برخورد های اینا رو دیده بودن، مهربانی های اینا رو دیده بودن، چه از امیرالمومنین، چه از امام مجتبی، چه از آقا سید الشهدا. معاویه وقتی صلح‌نامه رو اجرا کرد نوشتن، یکی از مفادش این بود که معاویه عهد کنه بعد از خودش خلیفه تعیین نکنه، خلافت باید به من برسه. چون به چه دلیل؟ تو مسجد کوفه وقتی معاویه سخنرانی کرد، حالا دیگه امام حسن صلح شده بود، بعد امام مجتبی بلند شد فرمود مردم بیعت پدر من رو رها کردند و با دیگری بیعت کردند، در حالی که در قدیر خم رسول خدا پدر من رو به خلافت منصوب کرد، ولی مردم رها کردند و با دیگری بیعت کردند. خلافت از آن ماست، خلافت الهی اونی که از جانب خداست از آن ما اهل بیته، ولی یه عده حرص زدن به دنیا، یه عده بی خیال حق و حقیقت شدن. چون مفاد این بود که بعد از معاویه امام حسن خلیفه بشه، معاویه هم میخواست یزید بشه، به قدری هم امام حسن تو دلهای مردم بود، چون امام حسن خیلی سفره‌دار بود، خیلی کریم بود، زبان زد بود بخشش امام حسن، بعد خوشگل بود، اونقدر خوشگل بوده امام حسن، تو بعضی از تواریخ اهل سنت، حالا اگر اشتباه نکنم ابن کثیره، میگه زنی نبود نگاهش به حسن بیفته بتونه نگاهش رو برگردونه، زنی نبود نگاهش به امام حسن بیفته، حالا اونا میگن حسن ابن علی، نگاهش به صورت ایشون بیفته بتونه چشمشو برگردونه. امام مجتبی میگه تو مدینه گاهی وقت میامد دم در مینشست، قالی منداخت، به قدری مردم وامیستادن جمال ایشونو نگاه کنن، راه بند میامد که آقا مجبور میشد بلندش بره تو. بعد با کرامتی که داشت، با سخاوتی که داشت، فقیر میامد در خونه ایشون، دست خالی که رد نمیشد، هیچی چند برابر اونی که خواسته بود میداد بهش. شامی اومد وایستاد به امام مجتبی فحش دادن، فحش داد، فحش داد، فحش داد، آقا همینجور نگاهش کرد، بعد دید امام هیچی نمیگه ساکت شد. آقا فرمود شما اهل شام هستید؟ گفت بله. گفت شامی ها نظر خوبی نسبت به ما ندارن، خوب از اینا بگذریم، شما اینجا غریبی، اگه یه موقع پولی خواستی، غذایی خواستی، ما در خدمت هستیم، جایی داریم برای مهمانهامون، تشریف بیارید در خدمتتون هستیم. این خودش میگه من دلم میخواست زمین دهن باز میکرد من میرفتم تو زمین وقتی این برخوردو دیدم. معاویه جعده، همسر امام حسن مجتبی، دختر اشعث ابن قیس، پیام فرستاد براش با کلی وسوسه، البته ها که اگر حسن رو مسموم کنی چند هزار دینار طلا بهت میدم، عروس خودم میشی و و و. نشستن زیر پاش، اونقدر وسوسش کردن. من نمیدونم این زن چی میخواست دیگه. زیبایی میخواست که امام مجتبی زبان زد زیبایی بود، کرامت میخواست که اونجور، مال میخواست که اونجور، حسب و نسب میخواست که نوه پیامبر و پسر علی ابن ابی طالب بود. کوزه آب که امام مجتبی شب بالا سرش میگذاشت، زهری که معاویه فرستاده بود تعبیه کرد، ریخت تو آب امام. آقا وقتی آب رو خورد، یواش یواش حالشون دگرگون شد. هوا که روشن شد، فرستادن دنبال خانوم حضرت زینب، فرستادن دنبال امام حسین. تشت آورده بودن در مقابل ایشون. میگه آقا خون استفراغ میکرد، خون بالا میآورد. ابا عبدالله گفت داداش فقط بگو کی این کارو کرده. گفت میخوای چی کار کنی حسین جان؟ میخوای انتقام بگیری؟ ولش کن داداش. ابا عبدالله گریش گرفت، گفت چرا گریه میکنی؟ من یه زهری به هم دادن، جگرم سوخته است، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورای تو نمیشه حسین. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، 30,000 نفر از این امت جمع میشن که با کشتن تو به خدا تقرب پیدا کنه. حسین جان، داداش، یه خواهش ازت دارم. آخه قربان قلب مهربانه، قربان مظلومیتت یا امام حسن، فدای کرامتت یا امام حسن. حسین جان، داداش، تو تشییع جنازه من خون ریخته نشه، نکنه دست به شمشیر ببری. داداش جان، دوست دارم کنار جدم رسول الله به خاک سپرده بشم، اما اگر نشود حسین جان اصرار نکن. آخه لذا بدن رو که آوردن، خواستن کنار قبر رسول الله، بنی امیه دویدن در خانه عایشه. چه نشستی؟ میخوان حسن رو کنار قبر رسول الله دفن کنن. عایشه سوار قاطری شد، خودشو رسون، شروع کرد فریاد زدن. ابن عباس گفت عایشه یه روز سوار شتر میشی، جنگ جمل را میندازی، یه روز سوار قاطر میشی، اومدی جلو دفن حسن رو میگیری، لابد یه روزی هم سوار فیل میخوای بشی بری به جنگ خدا. عایشه گفت نباید حسن اینجا دفن بشه. ابا عبدالله فرمود برادرم حسن وصیت کرده در تشییع جنازش خون ریخته نشه.
و الا به خدا بهتون نشون میدادم که من حسن رو کنار جدم رسول الله دفن میکنم و هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه کنه. یا ابا عبدالله، ریختن بنی امیه قوقا کردن. ابا عبدالله فرمود تابوت رو برگردن، بریم طرف بقی، بریم طرف بقی. آخه بلند بگو لا اله الا الله. یه وقت دیدن از بالای پشت بام دارن به تابوت تیر اندازی میکنن. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین بر حسن گریه کنم، یا به حسین، یا به رضا بر حسن گریه کنم، یا به حسین. اللهم صل علی فاطمه. و بعلها به عدد ما احاط به علم. اللهم کن ولی الحجت صلواتک و علا في هذه الصلاة في كل الصلاة وليا يا صاحب الزمان، يا صاحب جان آقا، يا صاحب آقا، يا صاحب، يا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب، اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را، اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. آقا جان، یا صاحب الزمان، اگرچه رو سیاهیم آقا جان، ولی به خدای موتو به عالم نمیدیم. یا بقیت الله، آقا جان، آجرک الله، در کدام مصیبت به شما سر سلامتی بگیم آقا؟ در مصیبت جدت حسین، در مصیبت امام مجتبی، تو ماه سفر در رحلت رسول الله، شهادت امام رضا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب